ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند. گارد ساحلی ایتالیا 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان نجات داد. و مذاکرات شورای صلح افغانستان و طالبان بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که یک گروه ضد اسلامی برپا کرده بود حمله کردند و در پی واکنش ماموران به این حمله کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. خیرت ویلدرز، سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور گروه القاعده قرار دارد، از جمله سخنرانان این کنفرانس بود. یک افسر پلیس به رویتر گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس به عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند. این تیراندازی با واکنش مأمور امنیتی کنفرانس روبرو شد و در تیراندازی متقابل به مرگ دو مهاجم و زخمی شدن مأمور امنیتی منجر شد. قرار بود به برنده جایزه کاریکاتور پیامبر اسلام در این کنفرانس جایزه $10,000 اهدا شود. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگوید گشتی‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. دست کم جسد 8 مهاجر نیز در دو قایق پیدا شده است. به نظر می‌رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. مذاکرات دو روزه شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با 8 نماینده طالبان در دوحه پایتخت قطر بدون رسیدن به نتیجه مشخصی به پایان رسید. یکی از اعضای هیئت نمایندگی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف در مورد احتمال آتش بس گفتگو کردند، اما بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اختلاف نظر داشتند. به گزارش رویترز، طالبان گفتند تا زمانی که همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، مبارزه خود را متوقف نخواهند کرد. مقامات افغان نیز تأکید کردند که تمامی نیروهای خارجی جز بخشی که مسئولیت آموزش نیروها را بر عهده داشتند، افغانستان را ترک کردند. بنابراین گزارش، گفتگوهای دو روزه بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده، اما ممکن است که ماه آینده نشست دیگری در امارات متحده عربی برگزار شود. هواپیماهای ارتش آمریکا برای کمک به انتقال تدارکات به مناطق دورافتاده نپال که در زلزله هفته پیش ویران شده وارد پایتخت این کشور شدند. یک هواپیمای باربری و 4 هواپیمای عمود پرواز آسپری در آخرین ساعت یک شنبه وارد کاتماندو شدند. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که خلبانان پروازهای امدادی خود را از بامداد دوشنبه آغاز می‌کنند. در آخرین اخبار رسیده از کاتماندو، تعداد کشته شدگان زلزله 7.8 ریشتری 7250 نفر و تعداد مجروحان بیش از 14000 نفر اعلام شده است. نگاهی بود به گزیده خبرها در اینجا. از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته توجه فرمایید.
روزنامه ایران امروز در تیتر 1 خبر داده که وزارت کشور با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به روز معلم در ایران و روزنامه ایران نوشته که آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش وعده داده که مطالبات فرهنگیان تا پایان همین هفته پرداخت خواهد شد. روزنامه رسالت عکسی که خودش رو به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران اختصاص داده و از قول آقای رضایی درباره طرح تجزیه سوریه، عراق و یمن به 7 کشور جدید گزارشی منتشر کرده. روزنامه قانون هم در تیتر یک خودش با عنوان آقای رئیس جمهور به داخل هم نگاه کنید، از ادامه تهدیدها در تهران و مشهد علیه علی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی گزارشی منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به آقای عبدالرضا کاهانی فیلمساز که گفته کار کسانی که با سینما در ایران مخالفت میکنند مخالفت است و کار من فیلم ساختن.
تهدید علی مطهری از سوی گروه‌های تندروی مشهد در روزنامه‌ها چه بازتابی داشته آقای رفیع‌زاده؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره اینکه بسیج دانشجویی در مشهد نامی به آقای علی مطهری نوشته. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه آرمان هست که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که در این نامه که روز گذشته خطاب با آقای مطهری نوشته شده، بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تهدید کردند که اگر آقای علی مطهری در مشهد برای سخنرانی به مناسبت بزرگداشت پدرش یعنی مرتضی مطهری حاضر بشه، با ایشون همون برخوردی رو خواهند کرد که در شیراز افرادی به آقای مطهری حمله کرده بودند. علاوه بر این در این نامه تاکید شده که آقای علی مطهری کسی است که از فتنه‌گران حمایت میکنه و عدالت رهبری رو زیر سوال میبره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. اعتماد خبر داده که علاوه بر آقای علی مطهری، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم مورد تهدید قرار گرفته، چرا که قرار است آقای هاشمی رفسنجانی امروز در دانشگاه امیرکبیر تهران سخنرانی کنه. اما به نوشته این روزنامه روز گذشته بسیج دانشجویی در مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع کردند و خواستار لغو سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی شدند.
روزنامه شرق از کشف فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم احمدی نژاد خبر داده.
ولی روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه پرونده فساد 32 میلیارد تومانی در وزارت علوم دوره آقای احمدی نژاد کشف شده و این رقم 32 میلیارد تومان شاید در برابر هزارها میلیارد تومانی که در چند سال اخیر پرونده هاش رو شده رقم بزرگی نباشه، اما نشون میده که فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد به وزارت علوم هم کشیده شده بود. اشاره کرده که این فساد در صندوق رفاه دانشجویان در زمان مدیریت آقای کیوان مرادیان رخ داده و البته روزنامه شرق نوشته که رئیس قوه قضاییه هم دستور پیگیری این پرونده رو در 5 فروردین ماه سال جاری صادر کرده. نکته‌ای که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این است که 125 نماینده اصولگرای مجلس پیشتر در مقابل آقای رضا فرجی دانا از همین آقای کیوان مرادیان دفاع کرده بودند و خواستار ابقای او در صندوق رفاه دانشجویان شده.
حضور دولتی‌ها در مراسم احمدی نژادها در بابل عنوان گزارشی است در روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که در زمانی که آقای محمود احمدی نژاد چند روز پیش در بابل حضور پیدا کرده و اونجا سخنرانی داشته و دیدارهایی که مقدمه حضور انتخاباتی آقای احمدی نژاد و همکاران او هست، برخی از مقام‌های دولتی از جمله استاندار مازندران فرماندار ویژه بابل و چند مقام دیگر دولتی در جلسه آقای احمدی نژاد حضور پیدا کردند. این مقام ها هم در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد حضور خودشون رو تایید کردند و گفتن که ما برای حفظ امنیت در این مراسم حاضر شده بودیم. اما روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در حالی که چنین حمایتی از آقای احمدی نژاد میکنن مقام های دولت آقای روحانی، همین مقام های استان مازندران حلقه رو چنان بر اصلاح طلبان تنگ کردن که اجازه برگزاری سخنرانی چهره‌های اصلاح طلب در این استان رو نمیدن.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی روزنامه های امروز ایران را ورق میزدند.
گزارش این هفته کارنامه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران است که توسط خانه کارگر برگزار شد. در این راهپیمایی شعارهای علیه کارگران مهاجر خارجی داده شده است. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
دیروز یک شنبه 13 اردیبهشت برابر با 3 ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. در این روز از روزنامه‌نگاران و کسانی که در عرصه رسانه‌ها نقش دارند قدردانی می‌شود و از اهالی مطبوعات و آنهایی که در این راه جان باختند یا زندانی شدند یاد می‌شود. بر پایه آمار گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 19 روزنامه نگار و 37 وب نویس در ایران زندانی هستند. حسین قویمی در گفتگو با عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران ابتدا از او پرسیده که روز جهانی آزادی مطبوعات برای شما در ایران چه معنایی دارد؟ عیسی سحرخیز:
روز جهانی آزادی مطبوعات همونطور که از اسمش مطرح شده بحث بین المللی و در داخل ایران ما یک روز خبرنگار هم داریم که مربوط به شهادت آقای صارمی است که در افغانستان شهید شدند و اون رو روز خبرنگار میگیرند. ولی بحث آزادی مطبوعات برمیگرده به بنیانهای آزادی قلم و بیان و این مورد که مطبوعات بتونن فارغ از سانسور و خودسانسوری هر آن چیزی رو که مصلحت ملی هست و مردم باید در جهت آگاه شدن بدانند رو منتقل بکنند. و طبیعی است که خب در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف این وضعیت متفاوت هست، از جمله در ایران که این شعار در واقع مطرح شده که در ایران آزادی بیان وجود داره، آزادی قلم وجود داره، ولی آزادی بعد از بیان و آزادی قلم وجود نداره، چون که حرفی رو زده میشه و بعد فردی رو میگیرن و معلوم نیست که چه چیزی براش در آینده در نظر میگیرن. خب همینطور هم که میدونید ما بالاترین بازداشت ها رو داشتیم، توی سالهای مختلف بالاترین زندانیان رو داشتیم و همه اینا برمیگرده به این که ما نتونستیم از حقوق اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران دفاع بکنیم.
آقای سحرخیز، گفته میشه که مطبوعات رکن چهارم دموکراسیه و برخی عقیده دارند که بدون مطبوعات مردم سالاری کامل نخواهد بود. ارزیابی شما از این رکن چهارم دموکراسی و به طور کلی جایگاه مطبوعات در ایران چی هست؟
همونطور که این شعار در زمان خودش مطرح شده، به موازات سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه، رکن دیگری رو به عنوان در واقع نماینده ملت در نظر گرفتن که بتونه چشم و گوش و زبان ملت باشه. و طبیعی است که هر کدوم از اون ارکان میتونن خطایی رو داشته باشن و اگر یک روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در کشوری وجود نداشته باشه، طبیعی است که اونها به مسیری رو میگن که در اصطلاح میگن این کشت اول رو اگه کج بذارن تا ثریا هم این بنا کج خواهد زد.
بر پایه آمار گزارشگران بدون مرز همکنون در ایران 19 روزنامه نگار و 37 وب نویس در زندان به سر میبرند. به نظر شما مشکل اساسی برای اهالی مطبوعات در ایران چی هست؟ عدم شناخت مسئولان از جایگاه و رسالت روزنامه نگاری یا انتقاد بی حد و مرز روزنامه نویسان از مسئولان و مشکلات موجود؟
این موضوع در واقع دو جنبه داره و دو روی سکه رو ما باید با هم ببینیم. یکی این که به نوعی فعالیت مطبوعاتی و فعالیت سیاسی با همدیگه ممزوج میشه و بعضی وقتا غالب میشه. ما چه در دوران مشروطه شما میبینید روزنامه نگاران صاحب نامی رو داریم که حالا کشته میشن، در دوران ملی شدن، نهضت ملی شدن نفت این وضعیت رو داریم، در زمان انقلاب داریم و همین الان هم یک چنین وضعیتی است. وقتی فعالیت آزادی رو نتونن احزاب و تشکیلات داشته باشن، بعضی وقتا بار این مسئله به دوش روزنامه نگاران میفته. اما نکته اصلی تر و روی دیگه سکه این هست که مسئولین ما به دلیل اینکه تفکر دموکراتیک ندارند، مبانی حقوق بشر رو نمیشناسند، قانون اساسی رو، همین حدی رو هم که وجود داره رعایت نمی کنند، این مسئله باعث میشه با کوچکترین نقدی که برشون بشه، چه بر حاکمیت، چه بر فرد و چه مسئولین محلی برخورد میکنن با مطبوعات و بعضی وقتا این برخوردها هم شدید هست، مانند سال 88 که ما این وضعیت رو داشتیم. در نتیجه ما با بالاترین میزان روزنامه‌نگاران زندانی، وب نویسان و اصولا کسانی که در حیطه رسانه کار میکنن مواجه هستیم و تا فرهنگ این مسئله که مطبوعات در چه جایگاهی هستن، روزنامه نگاران چه حقوقی دارن، جا نیفته، طبیعتا ما همچین وضعیتی رو داریم.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و میرسیم به پایان این بخش خبری فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.